بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 764، چهارشنبه مورخ 22/10/95.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رحلة مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رو که جایگاه ویژه‌ای در حدوث انقلاب و بقای این نهضت عظیم داشتند به حوزه‌های علمی مراجع تقلید رهبر معظم انقلاب تسلیت عرض می‌کنیم. در یک فرصت مناسبی هم تحلیل شخصیت ایشون طبیعی است که خوب است و خدمات و نکات ویژه‌ای که در رابطه با زندگی این شخصیت هم هست اونا هم خوبه در یک فرصتی انشاءالله هم که فرصتی پیش بیاد عرایضی هست که و عرایض انشاءالله عرضه خواهد شد و دوستان اجالتاً این فقدان رو به مراجع و مقام رهبری و حوزه های علمی تسلیت عرض بکن. بفرم آها حالا اون انشاءالله باش عرض میکنیم در جمع‌بندی پایانی. باش بسیار. در فرع پنجم بحث در کیفیت لبس ازار و رداء بود. نکات اینجا مطرح. نکته اول این بود که نسبت به رداء آیا پوشیدن ردا به نحو توشح صحیح و جایز است یا نه، که متأخرین از فقها می‌فرمایند به هر کیفیتی رداء پوشیده بشه چه به نحو ارتداء و چه به نحو توشح جایز است. ما عرض کردیم با ملاحظاتی میخوایم عرض کنیم حداقل باید گفته بشه احوت وجوبی این است که توشح در رضا هم مشکله وضعی داره و صدق رضا محل تأمل است و هم مشکل تکلیفی داره که به نظر ما ممکن نوعی از بدعت محسوب بشه. دو نکته رو ذکر می‌کنیم. با توجه به این دو نکته نتیجه میگیریم. نکته اول، کسانی که میگویند پوشیدن رضا به هر نحوی مجزی است، مثل حضرت امام، مدرسه نجف، جمع زیادی از متأخرین، نگاهشون این است که در ادله داریم البس ثوبک، این لبس ثوبین اطلاق داره، به هر شکلی که دلت میخواد. حتی گاهی در کلمات گفته میشود که افروز لبس صوبین، اشاره باشد به لبس به نحو متعارف، توشح در بین اهل سنت لبس متعارف است. شما تو مسجد شجره در جحفه وقتی حجاج رو میبینید، 70% حجاج لباس احرامشون به نحو تبشح، یه شانه بازه بالاخره. خب وقتی میگه البس ثوبک، افرز تعارف خارجی هم ظهور در تعارف خارجی داشته باشه. لبس متعارف در خارج اصلا توشحه، لذا شما نمیتونید بگید توشح مثلا درست نیست، نه، اینم لبس متعارفه. اگر بگید البس ثوبک اطلاق هم نداره، میگه البس ثوبک به نحو متعارف، توشح هم متعارف، پس بنابراین توشح درست. خب حالا عرض میکنیم که لذا در پایان هم آیون میگن اگر فوقش البسوبک مجمل بود، کیفیت لبس رو مشخص نمیکرد، شک داریم که آیا کیفیت مخصوصی در لبس دخیل است یا دخیل نیست. اصل عدم دخالت کیفیت مخصوصه در لبس است، پس بنابراین میگیم در لبس کیفیت مخصوصی دخالت ندار، لذا تصریح میکنه حضرت امام توشح باشه یا غیر توشح باشه هیچ اشکالی ندار. یعنی دارن که اشکال نداره؟ پس دیگه این هم نیستش. بله، ما منقول بود. عبارت های صاحب ریاض هم دیدید یا نه؟ آره، چون نقل شده بود که صاحب ریاض و ابن ادریس ترشح را قبول نمی کنن. حالا اینجا اگه قائل داشت پیدا کردید به عدم صدق ترشح، بله این ظهور داره، یعنی ظهور در تخییر داره، عبارتی که میگید شما. مگه جای دیگه باز حالا دقت عباراتاشونو ببینید، مگه جای دیگه؟ حالا با این نگاهی که ما داریم مسئله رو توجه کنید، بعد ببینید قائل داریم که توشح مجزی نیست یا نه، که ما میخوایم بزنیم ببینیم قائل داره یا نداره. خب پس ایجورم قائل توشح درسته، پس این نسبت هم حالا عبارت های دیگه شنم جامعه ببینید، پس این نسبت هم قابل قبول نیست، یعنی این هم قائل به تخییره. خیلی حالا دقت کنید، ما عرض میکنیم که شما سایر روایات رو هم ملاحظه کنید، از جمله صحیحه عبدالله ابن سنان. در این صحیحه آمده است امر الناس به تجرد فی ازار و رداء. رداء باید صدق کنه، یا زیل امین صحیحه داره که اگر ردا نداشت عمامشو بگیره و عرض کنم که عمامشو به عنوان ردا قرار بده، علا عاتقه یزعها علا عاتقه لمن لم یکن له ذلک. دقت کنید، ردا در زبان عربی به اون لباسی گفته میشه که روی منکبین قرار میگیره. هویت ردا اینه، رو شانه ها قرار بگیره. شما میبینید اینجور این جمله تفسیر میشه، سبحان من تعطف بالعز. تعطف میگن ای تردد، منزه است خدایی که ردای عز پوشیده است. تعطف یعنی تردد، ردا پوشیده. به ردا در عربی عطاف هم میگن. چرا؟ توضیح میدن، سمی ردا و عطافا لوقوعه على عطفی الرجل و هما ناحیت آنقه، به دو طرف گردن، اگه چیزی رو دو طرف گردن منکبین قرار بگیره بهش میگن عطاف، بهش میگن ردا. جالبه به دین هم میگن ردا. در حدیثی از حضرت امیر هم داریم که از خدا بخوا که رداعت کم بشه، بعد یعنی دینت کم بشه. بعد میگن چرا به دین میگن ردا؟ میگن به خاطر این که چنانچه ردا رو دوش رو دوتا منکبین قرار میگیره بر شانه سنگینی میکنه، دینم بر شانه آدم سنگینی میکنه. پس ببینی، یا عاتق رو میگن ردا اینجوریه، یزعها علی عاتقه، در همین صحیحه عبدالله ابن سنان آمده. عاتق یعنی چی؟ موضع العنق من الجانبین یقال له العاتق. اگر ردا نداری عمامه رو عاتقت بنداز. عاتق یعنی منکبه، من الجانبین، دو طرف گردن که ردا میاد روش قرار میگیره میگن عاتق. سیده عبدالله ابن سنان میگه اگر ردا نداری حمامه رو بگیر رو عاتقت بنداز. خب ببینید روشن است که ردا ظهور داره در جامعی که بر روی منکبین انداخته می شود. اینو بهش میگن ردا، این صدق ردا میکنه. حالا شما یه جامه رو بگیرید روی دوشتون بندازید بیارید از زیر عبستون بیارید بیرون، اینو میگن ردا در عربی. ردا نیست، ارتداء به ردا. حالا توضیح بیشتر میدیم. یک نکته، صدق ردا بر این مشکله داره، این ردا نیست. ردا اون جامعی که یدعا علی العاتقین، همچه جامعه باید پوشیده بشه. خب این ردا نیست، ردا هست ارتداء نیست. بسیار حالا الان روشن صبر کنید. باش قبول میکنم حرفتون، اجازه بدید این نکته رو داشته باشید. بعد حالا نکته دوم، در کتاب الحج در مبحث احرام اهل سنت اصطلاحی دارن میگن در طواف قدوم یا در طواف سعی مستحب از طباع صاد زاد و طا، از طباع که در بعضی از کتب ما مثلا بهار الانوار که یک جا دو جا از طباع آورده، بعضی از نسخ گفتن استباع یعنی چی، چون اصطلاح خاص در بین اهل سنته، به جاش نوشتن از طجاع، به جای از طباع نوشتن از طجاع. بعد موندن که معنی استجاع چیه. مثلا از طباع یک اصطلاح خیلی رایجه در کتب اهل سنت، از طباع عبارت اخرى از توشع که ما داریم بحث میکنیم. میگن مستحب است در طواف قدوم از طباع یا رمل، که حالا رمل هم معنایست اعم از استباع، استباع در داخلش هست. حالا توضیح میدیم ما این از طباع و توشح که در ضمن رمل است، این یه سابقه تاریخی داره. پیامبر گرامی اسلام در عمرة القضاء وارد مکه شدن، اهل مکه مشرک بودند، پیغمبر اونها یه پیمانی بسته بودند، به مشرکان گزارش دادند که پیغمبر و مسلمان ها جماعت خسته هستند که که حمای مدینه اونا رو از پا در آورده. سابق میگفتن مدینه یک تبی میاد که مردم رو از پا میندازه. پیغمبر دعا کردن که این تب بره به جحفه. حالا روایاتی در این باب هست. حالا مسلمان ها حرکت کردن در عمرة القضا، میخوان برن عمره انجام بدن. خب کفارم با اینا در نبرد بودن، گزارش شده بودن که آقا خسته و مونده و بیچاره یه جمعی دارن میان به پیغمبر و جمعی دارن میان به عمره. مثلا به پیامبر اکرم خبر داده شد یا توسط جبرئیل یا بعضی از جاسوسانی که داشتن خبر می بردن می آوردن که آقا قضاوت کفار اینه که یه جمع خستهی مسلمونا دارن میان به عمره انجام دادن. پیامبر اکرم جمعشون جمع کردن، فرمودن رحم الله امرأً اراهم من نفسی جلدا. سنو هم که گزارشی آمده که کفار نسبت به شما هم که قضاوتی دارن. خدا رحمت کنه کسی که جلد، نشاط و جلبی رو به تعبیری از خودش نشون بده، یعنی به کفار بفهمونه که ما یک جمعیت تبزده از پا افتاده نیستیم. بعد پیغمبر امر کردن، فرمودن شانتون رو برهنه کنید. شانه راست رو که معمولا شمشیر افراد به دست میگیرن، پیغمبر فرمودن شانه راستتون رو برهنه کنید، لباس احرام رو بیارید از زیر شانه و در احرام در طواف با سرعت طواف کنید. بین میگن رمل، رمل برهنه کردن شانه که بهش میگن اضطباع یا توشح یا تعبط، همه اینا تو اصطلاحات اهل سنت اضطباع و تعبط توشح هم آمده است. شانه رو برهنه کنید در حال طواف، یا سشوت اول یا همه اشواط طواف قدوم به سرعت حرکت کنید مجتمعاً همه با هم. نمیدونم دوستان دیدن بعضی از گروه ها مثل آفریقایی ها اینا همه با هم میان اطراف خانه خدا و مثل هروره صفا و مروه طواف میکنن و خیلی دیگه ناراحت میشن این چه وضعیه، بعد جمعیت رو در هم میریزن. این همون رمله، استواء و توشح و رمل که میگن یکی از مستحبات طواف هستش. خب حالا این عمل انجام شد و جالبه که کفار بعد میگفتن ها اولئک الذین زعمتم ان الحما قد رهنتهم. اونا تماشا میکردن گفتن اینا همونایی هم که گزارش دادید که تب اینا را از پا در آورده. اما انهم لینفرون نفر ربیه، اینا که مثل آهو دارن حرکت میکنن، اینا که چالاکن، اینا که با سرعت دارن حرکت میکنن. شما گفتید همینا تب از چیز درشون آورده است. دقت کنید به این عمل در طواف میگن رمل، یک شانه رو برهنه کردن و مجتمعا به سرعت دویدن، این رو میگن رمل. اهل سنت قاطبتن به جز مالکیه رمل رو که برهنه کردن شانه و به سرعت حرکت کردن در طواف مستحب میدانند، ولی به مالک نسبت داده شده میگه من استحبابی درش نمیبینم. دقت کنید، از برخی از روایات اهل البیت استفاده می شود که این اضطباع رمل در زمان پیغمبر قضیتون فی واقعتن بوده است، یکی از مستحبات احرام نیست، مستحبات طواف نیست، یه حادثه خاصی بود. پیغمبر میخواد به اینا نشون بده که آقا مسلمان ها رو تب از پادر نیاورده، فرمود دست راست که دست اسلحه بگیره، دست اسلحه گرفتن لخت کنید، شانتون لخت کنید، این پارچه رو از زیر اپتتون، از زیر بغلتون بندازید، شانه ها باز دور خانه خدا بروید که اینا بفهمن تب از بینشون نبرده. لذا به عنوان یک مستحب اهل بیت با اضطباع و رمل برخورد نمی کرده. اینجا دو تا روایت رو اشاره کنیم، یکی مرسل، البته روایت هم نیست، از ابن عباس نقل شده، صاحب وسائل میاره از احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر عن ابیه، از محمد ابن عیسی ابن عبید یکتینی قال سئل ابن عباس، از ابن عباس پرسیدن، فقیل له ان قوما يرون ان رسول الله امر بالرمل حول الكعبه، از ابن عباس پرسیدن که گروهی میگن پیغمبر به رمل امر کرد حول کعبه، شانه راست و برهنه کنید بدوید، فقال کذبوا و صدقوا، هم راست میگن هم دروغ میگن، یعنی چی هم راست میگن هم دروغ میگن؟ ابن عباس اگه نقل درست باشه گفت راست میگن، بله پیغمبر در عمره القضا امر کرد که اعضاد و اکتافشون رو باز کنن، ردا رو در بیارن، شانه شون باز باشه و به سرعت دور خانه خدا برن. این رو راست میگن، در عمره القضا پیغمبر اینه فرمود، اما دروغشون اینه ثم حج رسول الله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك. بعد از عمرة القضاء هم پیغمبر حجة الوداع مثلا رفتن، در حجة الوداع نه رمل کردن و نه مردم امر بی معنا کردن، یعنی در حجۃ الوداع نه شانه شونه برهنه کردن و نه هم با سرعت اطراف خانه خدا رفتن. فصدقوا فی هذا و کذبوا و کذبوا فی هذا، راست میگن پیغمبر کار رو انجام داد، دروغ میگن که این سنته، سنت نیست. این نشانه ای که اختلاف از اول بوده که آیا اتباع و عمل باشه در احرام و طواف یا نباشه. اونایی که در خانه اهل بیت رو بسته بودن، اونایی که کیفیت اعمال پیغمبر برشون روشن نبود، میگفتن در عمره القضا یک کاری کرد پیغمبر، پس سنته. ولی نگاه اهل بیت، الان روایت بعدی هم میاریم، اینه که نه معلوم نیست سنت باشه، سنت نیست. روایت دوم، در علل و شرایع عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابن فضال عن ثعلبه عن زراره او محمد الطیار و فی نسخه من العلل مصححه محمد ابن مسلم. حالا به سند بعد اشاره میکنیم. روایت اینه: سألت ابا جعفر علیه السلام عن الطواف ایرمل فیه الرجل، فقال علیه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما ان قدم مكه وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمته امر الناس ان يتجلدوا وقال اخرجوا اعدادكم واخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم رمل بالبيت ليريهم انه لم يصبهم جهد فمن اجل ذلك يرمل الناس واني لامشي مشيا وقد كان علي بن الحسين عليهما السلام يمشي مشيا. در رابطه با سند این روایت، همه ثقاتند، فقط راوی اخیر مردد است بین زراره یا محمد ابن مسلم یا محمد الطیار. زراره و محمد ابن مسلم قطعا ثقتون، محمد الطیار ولو بعضی میگن امامی ممدوح به نظر ما ثقه است. از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام که در مناظره و مباحث اعتقادی بسیار قوی بوده، متاسفانه از مناظراتش چیزی در دست نیست، گزارشگری ها از قوت این آدم در مناظره بوده است. ایشون هم به نظر ما ثقتون، روایت سندش تمامه، راوی اخیر میگه از امام باقر سوال کردم در طواف ایرمل فیه الرجل، مرد رمل داشته باشه، شانشو باز کنه بده به رمل. اینه حضرت توضیح دادن که این رمل علتش اینه که همین قضیه رو بیان کردن که اشاره کردیم. بعد می فرماین فمن اجل ذالک یرمل الناس، مردم اهل سنت که می بینی رمل می کنن به همین خاطره که پیغمبر تو عمرة القضا رمل کردن. بعد میگن و انی لامشی مشیا، من رمل ندارم، من در طواف مشی میکنم. وقت کان علی ابن الحسین یمشی مشی، پدرم امام سجادم رمل نداشتم. از این روایت به وضوح استفاده میکنیم که از مناقشات بین شیعه و اهل سنت بحث استباع و رمل است و اهل البیت فعل النبی رو در سنت حمل می کنن بر قضیتون فی واقعه. با این نگاه مخصوصا با عنایت به این که در برخی از روایات صحیحه داره و یرتدی به ردائه، حالا این دو نکته رو کنار هم بگذاریم. یک، در روایات ردا و ارتداء آمده است، ارتباع اگر میبینیم در بین اهل سنت رواج داره، نه برای صدق ردا و ارتداء است، برمیگرده به فعل النبی در عمرة القضاء و اینکه اینایی رو سنت میدانستن. اهل بیت این عمل رو حمله بر سنت نمی کنند، لذا هم تشکیک در صدق ارتداء است، هم احتمال قوی بدعت در این عمل است با توجه به نگاه اهل بیت. لذا حداقل اینه که به نظر ما برخلاف مشهور متأخرین باید گفت احوت وجوبی این است که توشح در ردا جایز نمی باشن. حالا بله، لکن اگه ببینید دقت کنید، لکنی امشی مشیا زمان امام باقر تقیه بسیار حاکم بوده است. امشی مشیا، من این کار نمی کنم، نه من این کار رو نمی کنم، یعنی چی مشی می کنیم؟ مشی ضد رمله. بله، نه معلومه دیگه، روشن ماشی ضد رمله، در مقابل رمله ماشی کنیم یا رمل داشته باشیم. نه، نهایت استحبابه. اگه استحباب نهایتش استحباب باشد، لکن نی لامشی، من این کار رو نمی کنم، نی لامشی ماشی، یا من ماشی می کنم، رمل ندارم. اصل فعل پیامبر می فهماند که در او واقعه اصلا این مسئله یک استثناء مجوز داشتیم ارتداء به ردا نداشته باشیم. نکته اهم است. نه نکته نمی تونیم بگیم می تونه هر دو مصداق بوده، هر دو مصداق جایز بوده، ولی اون مصداق در اون زمانی اول کلامه، اجمال واقعا نمیتونیم. لذا ما همین احتمالات رو میدیم، این که فتوا سریع نمیدیم، همین احتمالات رو میدیم. پس ببینید، حالا معذره شما تأمل کنید، بعد از تأمل حرفاتون رو میشنویم، عیبی نداره بگید. ولی یکی روی این نکته که اصلا میدونید الان اهل سنت که از اول احرام این استباع رو یک سنت حساب میکنن، اصلا در خود رمل استباع آمده،
کتب اهل سنت اصلا هویت رمل به دو چیز است. یه حضرتم با مشی هر دو رو میخوان بزنن، لذا این سیرم که در بین شیعه است که احدی رمل نمی اطباع نمی کنه، در بین اهل سنت تقریبا همه اطباع می کنن. حالا نه، بالاخره این نشون میده از روز اولی عربا بوده. در جانبینه شما کتب اهل سنت رو ببینید، طابقا بعد طابق همین بحث هست که تلاش میکنن که این استباع رو به نحوی میگن نه آقا اصلا استباع در حجت الوداع بوده نه در عمره القضا، همش میخوان بزنن همین نکته رو. خب دیگه بلاخره چه کار کنیم؟ عیبی نداره. ما یکم دلمون محکم بود که ابن ادریس هم تبشح گفته نه. حالا الان شما اینم زدید بلاخره که ابن ادریس هم قائل این که تخییر بین تبشحه. معذالک الان ما تحمل داریم، یعنی تا الان مطلب به نظر ما همینه. نمیشه گفت تبشح مجزیه، نمیشه گفت تبشح مجزیه. اگر این لعمشی مشیان رو امام باقر میفرماید، امام سجادی که در اوج تقیه بودن، لعمشی مشی من این کار نمی کنم، من رمل ندارم، بالاخره اینا شبهه بدعت رو خیلی به نظر ما تقویت میکنه. معذالک باز کار کنید، اگر نتیجه دیگری بود ما استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این که چلان در حال توافه و این گوشه ردش از منترش میفته پایین،
بعد نه از هیئت مخصوص
نه الان هم چیز داره، یه لحظه اطلاع داره.